گفتید ظاهرگرایی، ولی چرا طالب دیدن؟ خب به همینجا این بس ابن عربی رو فعلا داخل پرانتز بذارم، این صحبت شما رو ادامه بدم، بعد باز میگردم به
خیلی هم دور نیست
بر. نه بله، نه دقیقا نزدیکه. این که فرمودید همچون حضرت موسی و این که طالب دیدار هست، چرا انسان عجوله، این شتاب زدگی به نظر نمیرسه در این مورد خاص. انسان البته شتاب زده هست و عجوله، اما شاید این مصداقش نباشه، شاید این مصداق ظاهرگرایی و توجه ما به ظاهر باشه. منتها این که حضرت موسی تقاضای رؤیت حضرت حق رو میکنه و رؤیت الهی بحث پیچیده است. این که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست، که مولانا میگه خیلی عجیبه، خیلی میگه من گوشم شنید مست شد، حالا باید ببینم. خب ما میدونیم که رؤیت الهی خداوند دیده نمیشه، این یکی از بدیهیات عرفان اسلامی است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. جناب فردوسی با. این یک اصل مسلمه در مقابل اشاره و معتزله. اون درگیری ها، عده‌ای معتقد بودند که رؤیت الهی ممکن هست منتها در روز قیامت، عده‌ای معتقد بودند در همین روز
درس قائلند و
بله با. چون بر اساس کریمه قرآن است. نه، اینا بحث‌های نظریه تاریخی است و عده بسیار قلیلی بودند و بنیان عرفان نظری میدونه، عرفان اسلامی میدونه، جناب مولانا میدونه، منتها بالاخره یک بازی زبانی ذهنی عجیبی است با این. میگم مولانا وقتی میگه کو قسم چشم صورت ایمانم روزست، میدونه که دیده میشه، منتها یک حالتی است. به هم دلیله که بحث رؤیت الهی بحث پیچیده میشه. یعنی میخوام بگم اولین چیز برای ما اینه که خب مسلما بت خدا نیست، مسلما حضرت حق و خداوند دیدنی با این چشمان نیست. جناب فردوسی گفته، مولانا گفته، همه گفتن. چطور میشه که پس مولانا چنین تقاضا و آرزویی داره که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست؟ بالاخره این یک درگیری ذهنی است، تقاضای وصال توش میبینم، نه شتاب زدگی.
البته مولانا یه جایی میبینیم بابا طاهر عریان مثلا انقدر ساده بیان میکنه که کسرت رو به وحدت میکشه، به هر جامنگرام کوه در و دشت نشان از قامت رحمان، که ما خود حق رو نمیتونیم جلواتش رو بفهمیم.
تجلیا. خب این پاسخیست به اونایی که درخواست دیدار. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. بعد ایده بازی کردن با همین بیت که حالا حافظه من یه مقدار ضعیفه. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. و بالعکس ادهی گفتن که چورسی به تور سینا، ارینی بگو و مگذر، که جواب دوست خوشتر ز جواب لنترانی.
یکی دیگه هم هست بلد. چه ترا چه لنتر،
چه ترا چه لنتر، یه بیتی هم منصوب به حضرت علامه بود، در همین مورد که اون البته از علامه نیست. بنابراین آره، این که شما گفتید چرا انسان شتاب زده است و میخواد ببینه، عرض میکنم حالا انسان شتاب زده است، عجول. کریمه قرآنی هم میگه انسان ظلومن جهولا، و انسان با شتاب میخواد که به لذت برسه. اما این میتونه ناشی از ظاهرگرایی باشه، که بالاخره ما انسانیم و درخواست میکنیم که با حواس خودمون به اون حالا یه چیزی نزدیک به رؤیت الهی و رؤیت حضرت حق برسیم. و پاسخ اجمالی به این درخواست با هم همون ابیاتی بود که شما از بابا طاهر عریان خوندید، که شما به تجلیات نگاه بکنید،
بسیار عالی،
آثار الهی نگاه
بکنید، بسیار زیبا. اما بیا فاصله کوتاه بگیریم، بعدم در بخش بعدی نگاه ابن عربی بهش خواهش.
Thank you.
های تهران با حضور شما شنوندگان عزیز زیباتره و برنامه ما که در مبحث عشق داره پیش میره و ما هم گام به گام در کنار شما داریم در این هوای خنک استقنا نفس میکشیم و آسوده خیالیم که شما هم با ما همرنگ و هم نظرید، یک دلید. اما من و جناب احمد خالصی در استودیو تمام هم مقممون اینه که بتونیم در این فرصت کوتاه از عشق چیزی هم خودمون یاد بگیریم هم شما اون لذت ذوق و چشیدنش رو تجربه کنید. جناب خالصی، ابن عربی رو
بله.
دیدگاه ابن عربی در مورد عشق رو بررسی کنید.
خواهش میکنم. از میگم که ابن عربی معتقد هست که هر عاشقی خیال معشوق رو ترجیح میده و خوشتر میداره نسبت به خود معشوق. این بحث رو ناخواسته مطرح میکنه که بحث لذت وصال و اندوه فراق هست. سطری خوندم از ابن عربی که عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، طالب و جویای دوام وصل هست و لذتی که برخواسته از وصله، ولی این دوام موجود نیست. نتیجه که میشه از این بیان ابن عربی گرفت در مورد عشق اینه که عشق یک شکلی از طلبه، یک شکلی از خواستنه و ما میدونیم که عشق ازلیست، سرمدیست، پیش از خلقت وجود داشته و انگیزه خلقت با آفرینش بوده. بنابراین ما این حالت طلب و خواهشی که داریم طالب چیزی هستیم که موجود هست. تکرار بکنم، افلاطون اگر میگه که علم یادآوری و تذکره و این نیست که ما از صفر بریم یه چیزی یاد بگیریم، به تعبیری در یک تشابهی عارفان ما گفتن که عشق هم همین گونه است. عشق از پیش موجود، عاشق و معشوق از پیش وجود دارن، موجود هستن، در ذات ما حضور دارن و ما این طلب و خواهشی که داریم که ما یک دوامی داشته باشه، این ارتباط عاشقانه یه گونه ای از طلبه، ولی طلب چیزی که موجوده، وجود داره، از قبل هست، پیشا پیشه، افریوری، قبلیه، ما تقدمه به تعبیر. چون از قبل هست بنابراین به نوعی تحصیل حاصله. به اصطلاح کهن میگن که چیزی تحصیل حاصله امر بیهوده یه دیگه، میگن چیزی که حاصله دیگه دنبالش رفتن بی معنی است، از قبل وجود داره. حالا یه بحث زبان شناختی و ادبی است. این تحصیل حاصل رو حالا به بیان فارسی داریم بیان میکنیم، میگه طلب چیزی است که پیشا پیش موجوده. بنابراین عشق، ابن عربی داره بیان میکنه که گونه ای و شکلی از طلب و خواستن و نیاز هست از چیزی که پیش از پیش وجود داره و طلب چیزی که غایبه اما حاضره، به همون تعبیر حاضر و غایبی که در عرفان اسلامی دیدیم. این نگاه ابن عربی به عشق در نگاه عرفانی منجر میشه به یگانگی و اتحاد عاشق و معشوق و عشق. این سگانه یا دوگانه عاشق و معشوق یا سگانه عشق و عاشق و معشوق رو یگانه میکنه، میرسه به یه چیزی به عنوان عشق، به ماهوه عشق. عشق که ذاتی است، عشق ذاتی. ما این گونه میبینیم. آقای دکتر شرف الدین خراسانی استاد فلسفه، خدا رحمتشون کنه، در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی سالها پیش من همراه با عده‌ای از دوستان خدمتشون بودیم. ایشون مترجم بسیار برجسته در حوزه فلسفه هست، فلسفه یونان رو بسیار خوب کار کرده، آثار متعددی داره، خدا رحمتش کنه. بحث زندگی شخصی ایشون شد که حالا چیزایی که زندگی شخصیشه و الان قابل بیان نیست. ایشون گفت من عاشق عشقم. من بحث این شد که آیا این جمله تکراری که بسیار میپرسن که آیا تا حالا عاشق شدی، گفت من عاشق عشقم، از اولم عاشق عشق بودم. پرانتز بسته که جمله آقای خراسانی نقل کردم، برگردم به ابن عربی. انگار بدون این که بخوام بین این دو بزرگوار جناب ابن عربی و جناب دکتر شرف الدین خراسانی مرحوم زنده یاد ارتباطی برقرار کنم، ایشون اهل عرفان به این معنا نبودن، اما یه تجربه زیسته است که بعضیا دارن که یک اتحادی بین اینها میبینن و یک عشقی به مواهش و عشق بدون تعین. یعنی عشقی که هیچ تعینی نداره، عشقی که هیچ متعلقی نداره، به هیچ امر بیرونی وابسته نیست، درون انسانه.
حتی عاشق خیلی معتقد که مجنون و لیلا عاشق هم نبودن، آنها عاشق عشق بودن و وجه اشتراکشون در عشق همین بود که هر دو به یک عشقی رسیده بودن و هر دو عاشق یک عشق بودن، نه عاشق همدیگه نبودن.
این نگاه به لیلی و مجنون، میگم جدا از ساعت لیلی و مجنون و بسیاری از این قصه های عاشقانه دیگر رو ادعی بر همین نمط که شما میگید تفسیر و تشریح کردن. این که بالاخره یک عرض میکنم اگر ما این متن های عرفانی رو مبتنی بر این حدیث قدسی کریمه قرآنی و مواریث دیگر مذهبی بدونیم که مبتنی هستن، اونا میگن که اگر حالا به تعبیر شما میگی لیلی و مجنون عاشقش بودن، من عرض کردم ابن عربی و آقای شرف و دیگران همینجور، دلیلش ناشی از این نیست که لیلی و مجنون آدمهای برجسته بودند، بلکه به این دلیل که ذات عشق در تمامی جهان و عالم و کائنات سرایان داره. وقتی مولانا میگه گر نبودی عشق بفسردی جهان، یعنی این که ما ذات حضور ما و ظهور ما در جهان، ما به معنای انسان، همه انسان ها مبتنی بر عشق، حتی کوه هم وقتی که عشق بر او تجلی پیدا کنه و نور تجلی الهی اونجا هست، دو چالاک میشه به تعبیر مولانا. این چالاک بودن رو به معنی میگین که انسان ها میخوان اگر زندگیشون رو ادامه بدن و انسان ها اگر میخوان دوام لذت وصل رو داشته باشن، باید مبتنی باشه بر این عشق و رابطه عاشقانه بین انسان و خدا.
و حتی عاشق و معشوق خودشون انگار به قصد یه جوری کشش میدن، طول میدن این فراقه ایجاد بشه، همون فراقه انگار اون عشق رو نگه میداره، چون اونا با هم بخوان یکی بشن، در عشق حل بشن، انگار دیگه خب به وحدت میرسن، تمام میشه میره. یک بیت اجازه دارم از خودم دوباره بخونم. زمانه وزن محبت به صبر می سنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. مولا امیر هم، امیر مولا علی ابن ابی طالب هم می فرمایند که اگر اشتباه نکنم، الفراق و عقوبت العشق، که فراق عقوبت عشق است.
بله، جملتون تمام شده. عرض کنم که آره، این نگاه که حالا برگردیم به بحث فراق و وصال و
میخوام که بس در مورد ابن عربی رو هم تموم کنیم.
بله، ابن عربی رو من الان آره تموم کردم، که این اندوه و فراقی که اندوه و رنج و دردی که در فراق هست، خیلی ها میگن مطلوبه،
اصلا لذت میبره
و لذت میبرن. آره، منتها میگم ببینید یه موقع ما داریم متن عرفانی میخونیم، من الان واقعا تلاش میکنم که دوچار احساسات نشم. الان روبروی خودم چند صفحه از کشف الاسرار رو آوردم در مورد عشق، این حالتو میذارم کنار چون میدونم دیگه مجال نیست تو این برنامه بخونم. و ابیاتی از مولانا شما خوندید، از ابن عربی صحبت کردیم، از عشق شناسی متون عرفانی صحبت کردیم. من واقعا تلاش کردم تو این برنامه که یه لگامی بر احساسات خودم بزنم. ببینید دو تاست، یه موقع من متن میخونم و تلاش میکنم به عنوان
بی‌طرفانه،
نه حالا فقط بی‌طرف، بالاخره مخاطب ما یک شنونده رادیو این وقت شب نیمه شب نشسته داره متن عرفانی رو میشنوه، درک و دریافتی داشته باشه از نظریات عارفان ما، شاعران ما چگونه عشق رو توصیف کردن. یه موقع این حالته، یه موقع من هی دارم یادآوری میکنم جناب توانگر به خودم که تمام این نظریات عرفانی که من دارم نقل میکنم مبتنی بر تجربیات زیسته این شاعران هست. امکان نداره که مولانا، ابن عربی، شما از دیگه از کی از عراقی خوندین، از عراقی و عارفان و دیگری که حالا امشب تو برنامه ازشون متن خوندیم، اینها تجربه زیسته نباشه و فقط خونده باشن که یحبهم و یحبونه، چون قاری قرآن بودند این رو حتما خوندن ولی فقط به این بسنده نکردن. اینها تجربه زیسته شونه. اینها وقتی که مولانا بیان میکنه که کوه در رقص آمد و چالاک شد، یا بیت دیگه ای داره، عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان. طالبان افغانستان البته نه، طالبانه طالب دیدار هستیم، رؤیت الهیه. هر دم تجلی میرسد بر میشکافت کوه را، یا بیت دیگه، عالم چو کوه طور شد، هر ذره ای پر نور شد، مانند موسی روحم افتاد بیهوش از لقا. که حضرت موسی وقتی که تقاضای دیدار میکنه، اون بحث رؤیت الهی و ارنی، بیهوش میشه و کوه در رقص میاد، چالاک میشه. خب ببینید، این فقط نمیتونه خونده مولانا باشه، اینکه مولانا در کریمه قرآنی خونده یا در متن فرض بفرمایید عارفان پیش از خودش، چون میدونیم متأثر از عطار و سنایی بوده، مثلا در اونها خونده. هم متن عرفانی است که ما دارم میخونیم، هم توجه میدیم که این تجربه زیسته عارفان بله و شاعران ماست. حالا عده‌ای از شاعران ما و عارفان ما در سبک‌های بیانی خودشون، چون ادبیات عرفانی است و اینا متن ادبی است، اینو با لحاظ بکنیم که احوالات دگرگونی نسبت به هم دیگه داشتن و این احوالات رو در اثر ادبی خودشون متجلی کردن. شاعری بیشتر دچار فراق بوده و فراق رو ترجیح میداده، بیان نظری هم در اثر ادبی خودش داره. بالاخره این سخناشون از دل برآمده، لاجرم بر دل ما میشینه. چقدر وقت داریم آقای توانگر؟
حدود فکر میکنم 6-7 دقیقه. دو دقیقه.
من در یه دقیقه تموم بکنم. منظورم اینه که ما میدونیم که اثر ادبی که از دل برمیاد لاجرم بر دل مینشینه. هر یک از این عارفان ما با همدیگه تفاوتهایی داشتن. مولانا با عطار تفاوتهایی داره، با اینکه هر دو وارث عرفان خراسان هستن. بله. ابن عربی با عراقی تفاوتهایی داره. بنابراین اگر ما امشب تو
این برنامه عراق عجم هستن دو هرگز ایران
تفاوتهای روحی فکری هم من منظورم هست. ببینید این که اگر تو این بحث برنامه امشب ما استطرادن تردن للباب به قول علما و فضلا بس از این افتاد که فراق یا وصال یا دوام وصل یا بیم فراق یا حزن و حزن، همه اینها ناشی از تفاوت تجربیات عرفانی شاعران ماست. عارفان ما، شاعران ما، نویسندگان ما تجربیات متفاوتی داشتن، مثل شرح شطیات روزبان بغلی که بنده بخشی از اون رو خوندم، مثل فخرالدین عراقی که شما خوندید و دیگران. این تجربیاتشون رو در اثر ادبی متجلی شده، در اثر ادبی تجلی دادن، که حالا غزل باشه، شرح شطیات باشه، معارف بهای ولد باشه، سلطانان. این تفاوت تجربیات اونها در تفاوت نظریات عرفانی جلوه‌گر شده و ما پس از هزار سال بود متوجه این تفاوت‌ها باشیم، در این حال که همه اینا یک اشتراک نظری دارن. ما از یه پهنه‌ای میتونیم صحبت بکنیم به عنوان عرفان اسلامی، متن ادبی عرفان اسلامی و حالا بحث عشق شناسی.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. البته شما میزبانین و از شما مردم عزیز سپاسگزارم که برنامه ما رو گوش دادید. هرچه از عشق گفتیم کم گفتیم، باز بیشتر خواهیم پرداخت به موضوع عشق. اما با شما شنوندگان عزیز همراه با صدا بردار خوبمون سعید خلیل‌نژاد، امیر بنیان‌شمی تهیه کننده و جناب آقای احمد خالصی، بنده هم کوچیک همه شما مصطفی تمام‌گر، با شما خداحافظی می‌کنم و یادتون باشه عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید. موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
برای آبا این شهر وارده شبیه چیزی شبیه مردار، چیزی شبیه لعنت، چیزی شبیه نفرین، چیزی شبیه نکبت، چیزی شبیه آزار. بود گرفت هست و فوق باز کجا سوخته، آتش آه کسی باز ترا سوخته. خانه از دود و مه ساخته هم خانه ای
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
بین ما همیشه یه نفس فاصله باشه، رفتن تو نمیتونه تو رو از دلم بگیره، تو به هر راهی که میری پای من سمت تو میره، رفتن تو یه طلوع من همینم. من کجای این عذابم، واسه من هر جا تو باشی آخر دنیا